أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول كرامي خدا صلى الله عليه وآله را با فقراتی که از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه به عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. کسی که در صدد انجام معامله و معاوضه است، در صورتی که می داند که آنچه می خواهد به طرف مقابل بدهد عیبی دارد که این عیب رو مشتری یا طرف مقابل ازش بی خبره و اطلاع هم پیدا نمی کنه حین معامله، در این صورت بر او شرعاً واجبه که این عیب رو برای طرف مقابل ظاهر بکنه و بهش بگه یا عملی انجام بده که او متوجه وجود این عیب بشه و بعد معامله کنه. بله، اگر او در هنگام معامله تصریح کنه که در صورتی که این جنسی که میفروشم معیوب در بیاد من نسبت بهش تعهدی ندارم، اگر چنین چیزی رو در هنگام معامله بگوید شرط بکنه در این صورت معصیت نکرده، اما اگر نگوید اون عیب را و این جمله‌ای که عرض کردیم یا مفاد و معادل او را هم بیان نکنه یکی از گناهان رو مرتکب شده به نام غشه در معامله. غشه در معامله یعنی همین که جنس معیوبه و من اون عیب رو میخوام به طرف مقابل ابراز نکنم و براءت ذمه‌ام نمی جویم. این معامله شرعاً حرامه و معصیت، این فردی که این کارو میکنه گناهکار. اگر این باشه معلوم میشه اونجایی که شخص عمدن عیب رو میپوشاند دیگه به طریق اولا اون عمل حرام میشه. مثل اینکه فرض کنید این ماشین لاستیک سابی داره، میاد یه جفت لاستیک نو میندازه و همون روزهای اول مثلا میفروشه تا مشخص نشه که یه همچین عیبی وجود داره، یا رفتارهای دیگری انجام میده. فرض کنید میوه های خرابو میذاره اون زیر جعبه، میوه های درست و بدون عیب رو میذاره روی جعبه، عملی انجام میده تا عیب مخفی بشه، این به طریق اولا معصیته. یا اینکه یکی از عیوب جنس اینه که چیز دیگری رو باهاش قاطی بکنه و به نام جنس خالص بفروشه، مثل اینکه آب بکنه توی شیر و شیری که آب داره رو میفروشه که طرف مقابل نمیفهمه. من گاهی گفتم این رو مدرسه که ما در قم قبل از تأهلمون، اونجا ساکن بودیم و درس میخوندیم، گاهی که از اون لبنیاتی شیر میخریدیم، شیرای با اون آزاد میخریدیم، مزه آب قم میداد. یعنی گاهی عرض به حضورتون که شیر رو تو آب کرده بود ریخت به ما میفروخت، نه آب تو شیر میکرد. یعنی انقدر زیاد شیر مزه آب قم میداد. الان یه حال اگر جنس دیگری رو باش قاطی کنه، یا فرض کنید برنج سالمی داره، برنج نیمدونه رو میریزه توش و مخلوط میکنه، یه جنس پایین تری رو با جنس بالاتر قاطی میکنه، یا اینا همه مصادیق قشه در معامله است، جنس معیوبه در حقیقت، جنس سالمی نیست. یا فرض کنید یه اتکتی رو برمیداره میزنه به اون جنس که واقعی نیست، طرف فکر کنه که این مثلا ساخت فلان کشوره در حالی که ساخت فلان کشور نیست. خب اینا مصادیق عیبه. خب این معامله حرامه، معصیته. ما یکی دو تا روایت هم بخونیم اینجا بد نیست، از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود من خش اخاه المسلم نزع الله البرکت من رزقه و سد علیه معیشته و وکله الی نفسه. کسی که قش میکنه در معامله، البته در این روایت داره با مسلمان قش میکنه، بعضی از روایات دیگه کلن قش رو با غیر مسلمان یا مسلمان غیر مسلمان مورد بحث قرار داده. اگر کسی با مسلمان قش بکنه، خدا سه تا معامله باش میکنه. اول نزع الله البرکت من رزقه، رزقش دیگه مبارک نیست، برکت توش نداره، ممکنه زیاد باشه اما آثار خوبی بر او بار نمیشه. نزع الله البرکت من رزقه و سد علیه معیشته، راه زندگی و معیشت رو خدا بر او میبنده. ای به قول امروزی ها به چه کنم میفته. و وکله الی نفسه، او رو به حال خودش رها میکنه، چون آدمی که این کارو میکنه میخواد یه جور حیله‌ای بکنه، کلکی بزنه تا به اون مقصد و مقصودش بهتر برسه. خدا هم که انه به او میگه خب تو که سرت میشه، خب برو ببینم بقیه کاراتم رو انجام بده. و وکله الی نفسه، او رو به حال خودش واگذار میکنه. بر صورت ما روایاتی رو در غش داریم، لیس من نامن غش مسلمن، اگه کسی اهل غش باشه اصلا از ما نیست. خب این غش در معامله حرام و معصیته، و اگر شخص میخواد این معصیت رو انجام نده باید بیان بکنه، به طرف بگه این جنس من این عیبو داره، یا اینکه هنگام معامله بگه این جنس عیبی داشته باشد یا نداشته باشد من به عهده نمیگیرم. درسته؟ اگر این کار رو بکنه که بهش میگم براءت از عیب بجوید، اگر این کار رو هم بکنه اون معصیت رو دیگه مرتکب نشده. حالا سوال اینه، این سوال مهمیه، آیا کسی که غشه در معامله میکنه معاملش هم باطله یا فقط یه معصیت کرده؟ جواب اینه، خوب دقت کنین، که اگر کسی در معامله غشی انجام بده، یعنی جنس معیوب رو بفروشه به طرف مقابل، با اینکه یا اجاره بده فرق نمیکنه، هر نوع معاوضه‌ای در اینجا مطرح هست تو این مبحث، اگر کسی غش در معامله بکنه معصیت کرده ولی معامله باطل نیست، مگر در یک فرض معامله باطل نیست، یعنی همون شیری که من عرض کردم ما قم میخریدیم، مزه آب قم میداد. اون شیر رو وقتی من خریدم، من مالک این شیرم. اگه معامله باطل باشه، این شیر من رو من مالک نمیشم. اون پولی هم که به او دادم، او رو هم اون شخص مالک شده. البته او معصیت کرده، اگر این کار رو عمدن کرده معصیت کرده، و آثار غشه در معامله در دنیا گریبانش رو میگیره، تو آخرت هم باید پاسخگو باشد. اما او مالک این پول هست، من از او طلب ندارم. بله، وقتی من جنس معیوب گرفتم، من خیار عیب دارم. یعنی وقتی فهمیدم این شیر توش آب کردن یا این جنس قاطی داره، اگر من اینو فهمیدم، اونجا میتونم از خیار عیب خودم استفاده کنم و معامله رو به هم بزنم. البته دیروز گفتم اگر تو اون جنس تصرف کرده باشم، فقط میتونم ما به تفاوت بگیرم، مجاز به پس دادن نیست. توجه کردین؟ پس اگر جنس معیوب بفروشد کسی، این جنس معیوب فروختن معصیته، اما معامله صحیحه، یعنی مالک اون پول میشه. اگر اون طرف مقابل معامله رو فسخ بکنه، باید من بپذیرم، پول رو برگردونم، جنس رو بگیرم. اگر مصرف کرده باشه، تصرف کرده باشه، بیاد و از من ما به تفاوت مطالبه کنه، من باید بهش بدم. اما اگر او به هر دلیلی نیامد پیش من، ولی و معامله رو فسخ نکرد، یا اگر تو جنس تصرف کرده، در اون جنس دیگه مطالبه ما به تفاوت نمی کنه، نمیاد بگه اون شیر سالم مثلا چقدر میارزده، این شیر چقدر، این ما به تفاوت شو باید بدی. اگر مطالبه نکنه، خریدار فروشندم چیزی به او بدهکار نیست. مالک اون پول هست، این پول برکت نمی کنه و فعل حرامی انجام داده، بحث دیگه است. اینا معصیته و برکت رو هم بر می داره. الان تو بازار ما چرا بعضی از جاها، خب چند وقت پیش که اینو میگفتن که بعضی از کشورهای هستن تو حاشیه خلیج فارس که از جاهای دیگه وقتی جنس میاد، در بسته و سربسته قبول میکنن، ما جنس از ایران بیاد بررسیش میکنن. این واسه تبرکش که نیست، ولی میخوان ببینن، چون خیلی کلک میزنن ایرانیا متاسفانه. خب این کار یعنی غش در معامله. غش در معامله معامله رو باطل نمی کنه، هم معصیت هم آثار از بین رفتن برکت و امثال اینها رو در اون مورد پدید میاره، اما معامله باطل نیست الا یک جا که غش در معامله که بشه، یعنی جنس در معامله کلک زده بشه و خدعی بشه، اصل معامله باطل میشه علاوه بر حرام بودنش. و او اینه که شخص بیاد به جای جنس اصلی یه جنس دیگر رو بده به طرف. مثلا اومده طرف طلا میخواد بخره، چون خبر نداره و وارد نیست، بهش یه آب طلا میفروشه، میره یه فلز زرد رنگ دیگه بهش میفروشه. اگر این کار رو بکنه که اصل جنس عوض شده باشه، نه اینکه اومده برنج ایرانی میخواد بخره، برنج خارجی بهش بفروشن. اگر خواسته برنج ایرانی بخره، بهش برنج خارجی انداختن به اسم برنج ایرانی، ولی برنج بوده هر دو. توجه کردید؟ اگر این باشه معصیت شده و کار حرامیه، اما معاملهش صحیحه. بله، وقتی او فهمید که برنجی که خریده اون اوصافی که لازمه رو نداره، یعنی برنج ایرانی نیست، او مجاز بیاد پس بده، و اگر تصرف کرده باشه ما به تفاوت مجاز است که بیاد مطالبه کنه. اما اگر اصلا به جای برنج یه چیز دیگه ای داد به طرف مقابل، اگر می دانسته این رو، هم معصیت کرده چون غش در معامله است و هم معاملش باطل در این فرض. سایر موارد که گفتیم فقط خیار عیب برای اون شخصی که جنس معیوب دستش اومده براش ایجاد میکنه. امیدوارم از این عرض من سوء برداشت نشه که من گفته باشم یا فهمیده باشن بعضی ها که من خواستم قشه در معامله بگم. خیلی مهم نیست، معامله صحیحه، صحیح بودن معامله یه بحث، حرام بودن معامله یعنی این عمل رو انجام دادن معصیت یه داستان دیگه است. بله در بعضی از معاملات هم اون معامله معصیت و هم باطله، اما تو بعضی از معاملات هست که معصیت هست ولی باطل نیست. این که معصیت هست یعنی این که بزرگترین عیب رو اون معامله داره. در این حال بحث صحیح بودن و نبودن یه مسئله دیگری است که باید بهش مجزا پرداخته بشه، که امروز این دو بحث رو ما از یکدیگر سعی کردیم تفکیک بکنیم و به عرض برسونیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما وابستگان و ذریه ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. خب سوره مبارکه اعلا رو وارد ترجمه آیاتش بشیم. سبح اسم ربك الاعلا، اسم رب خودت را تسبیح کن. این آیه محل بحث و گفتگوهای زیادی شده که مناسب این مجمع و این جمعی که اکنون در خدمتشون هستم نیست که همه اون عرایض رو عرض بکنم، مطالب رو عرض کنم اینجا، ولی گاهی در قرآن خدا فرموده که خود حق و ذات اقدس حق رو تسبیح بکنید و سبحوه بکرتم و اصیلا، سبحان الله عما یصفون، خود ذات اقدس خدا رو تسبیح کنید. گاهی هم گفته شده که کمتر است این مورد، که این از اون موارد اندکه که اسم پروردگار رو تسبیح کنید. سبح اسم ربک الاعلا، کما اینکه در مورد بحث برکت یا بحث تبارک در اونجا هم گاهی هست، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، یا تبارک الله رب العالمین، و گاهی هم داریم که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. این که اسم در اینجا یعنی چی؟ بعضی از مفسرین گفتم من نقل میکنم. نقل بعضی میگن اسم در اینجا یه لفظ زائده، یعنی اینکه خود خدا رو تسبیح کن نه اسم خدا رو. بعضی گفتن نه، منظور نام خدا رو باید تسبیح کرد و منظور از نام هم همین اسمایی است که در لسان ما میچرخد، مثل رب و خود الله و رحمان و رحیم و بقیه اسمایی که ما آشنا هستیم باش. دعای جوشن کبیر هزار تا اسم رو در اونجا میبینید که جمع شده و گفتن این اسماء رو شما باید تسبیح کنید، تنزیه کنید. یک قول دیگر هم هست که شاید بشه این رو تقویت کرد به دلایلی که عرض کردم اینجا تناسب نداره، و او این که بگیم اسم به معنی علامت و نشانه است و خدا دو جور علامت و نشانه داره. یه نشانه های لفظی و کلامی داره که همین الفاظ مبارکی است که ما گهگاه توفیق پیدا میکنیم و بر زبان جاری میکنیم، الله عزیز حکیم علی عظیم و امثال اینها. و یه اسمائیم یعنی نشانه هایم خدای متعال داره که اینا نشانه های تکوینی او هستن. اسم به معنی علامت و این علامت ها بعضیش از جنس لفظ، بعضیش از جنس یه موجودات خارجیه. این بیان قابل دفاع تره، منتها اینجا تسبیح کن اسم خدا رو یعنی چه، اجازه بدید که دیگه بیشتر از این من واردش نشم، چون فکر میکنم اگر بنابر این مطلب بخوایم قضیه رو تعقیب کنیم ایجاد سوالاتی میکنه که وقت فرصت پیگیریش رو در اینجا نداریم. همینطور در مورد صفت الاعلا که در اینجا هست، خود رب رو قبلا چند بار گفتیم، پروردگار که معنا میکنن، این پروردگار لفظ مسامحیه. اسم معنای دقیق تر رب یعنی مالک و صاحب اختیار. اسم رب و صاحب و مالک اختیار خودت رو تسبیح کن. خدای الاعلا هم در اینجا در بسم ربک الاعلا، این اعلا صفت رب یا صفت اسم بازم مورد بحث و گفتگوه که اگر به معنی اگر صفت رب باشه وقت یه معانی جالبی میشه، همونطور که آیات بعدم ممکنه بگیم صفت دنباله صفات مربوط به اسم، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، که عرض کردم ایجاد سوال چون میکنه نمیخوام وارد اون بحث بشم. بعضی از مفسرین گفتن که معنی این آیه اینه که خدا رو تسبیح کن، مالک و صاحب اختیار تو رو که در بالاترین مرتبه است تسبیح کن. الاعلا رو صفت خود خدا گرفتن. در روایت داریم وقتی شما این آیه رو تلاوت میکنید شما سبحان ربی الاعلا رو بگید، مستحبه که این کار رو بکنید. حتی تو روایت داره اگه دارید نمازم میخونید سبحان رب سبح اسم ربک الاعلا رو خوندید، این سوره رو خوندید، شما در نفس خودتون یه بار تکرار کنید سبحان ربی الاعلا، این عبارت رو بگید که مورد توجه خدای متعال واقع می شود. کسی که این گونه حق متعال رو تسبیح میکنه، تو بعضی از روایات داره که خدای متعال به این بندش افتخار میکنه مثل ملائکه، و اولین مخلوقی که سبحان ربی الاعلا گفت میکائیل، ملک و فرشته بزرگ درگاه خداست. خب تسبیح کن خدای متعال رو. بنابر همین احتمالی که عرض کردیم، اون خدایی که الذی خلق فسوا، اون خدایی که آفرید و بی کم و کاست قرار داد، آفرید و متعادل کرد اون مخلوق رو. الذی خلق فسوا، خدا آفرید و معتدلم کرد، متعادلم کرد. البته این که متعادل کرده، بی عیب و نقص قرار داده، این آیا به این معناست که عالم خلقت هیچ کم و کاستی نداره؟ پس این بچه های مخلوق ناقص الخلقه چجوری هم؟ تو همین ماه مبارک رمضان یه بچه به ما تلفنی گفتن که این بچه به دنیا اومده که یه دختری که نه دست داره نه پا، بی دست و پا به دنیا اومده. این پس با آیه الذی خلق فسوا چه نسبتی داره و چگونه می سازه؟ در اینجا گفتند که این که خدا بی کم و کاست قرار داده، در یه نگاه کلان و مجموعیه، ولی به صورت خاص در اونجا ممکنه ما کجی رو ببینیم. ولی خدا روی حکمتی که داره، بالاخره عالم خلقت توی اون نظام حکمت خدای متعال هیچ عیب و نقصی نداره. البته میشد خدا حکمتش جور دیگری باشه و این عالم باز توسعه‌ای داشته باشه و شکل و قیافه جدیدی داشته باشه، اما تو اون نظام هیچ کم و کاستی نداره. این نظام این چنینه. خدای متعال یه حکمت‌هایی داره که تو همه ما رمزون این روایت رو از امیرالمومنین خوندم اینجا، ان کرم الله لا ينقض حکمته، کرم خدا رحمت خدا نقض نمیکنه و نمیشکنه حکمت خدا رو. خدا یه حکمتی داره، یه چیزهایی، یه چارچوبهایی به قول حالا تعابیر ناقص ما داره که بنا داره که این مجموعه ازش عبور نشه و در همین حد فیض خودش رو به بندگانش برسونه. چرا؟ دیگه چراش به ما ربطی نداره. ما هیچ نوع استحقاقی و هیچ نوع طلبی از خدا نداریم. تو این نظام آنچه که هست بی عیب و نقص. کار خدا اینجوریه. البته کارای ما بندگان پر از عیب و نقصه و اون ربطی به کار خدا نداره. خدا من معصیتکار رو اگر آفریده، در این که مرا بیافریند و همین قدرت بر معصیت رو به من بده، خود این یه حکمتی داشته. حالا من از این قدرت سوء استفاده کنم و معصیت بکنم، او دیگه به عهده منه، به خدا ربطی نداره. کار خدا بی عیب و نقصه. الذی خلق فسوا، تو این نقصانهایی هم که بچه های ناقص الخلقه و امثال این هاست، اینام تو اون نظام حکمت خدا یه جاهایی رو دارن و اگر شما کل رو نگاه بکنید، این عبارت از یک جهت درسته که ففی نظام الکل کلون منتظم، توی نظام، توی نگاه کلی که نگاه بکنید همه چیز سر جای خودش، آفریده های خدا سر جای خودش هست و ما نباید اعتراض به کار خدا بکنیم. بله میشد خدا به صورت دیگری اراده بکنه، منتها اراده نکرده است. آنچه او اراده کرده خیر و خوبیه و کسی حق اعتراض به خدا نداره. والذی قدر فهدا، اون خدایی که هم تقدیر کرده و هم هدایت کرده است. والذی اخرج المرعا، اون خدایی که این علفها رو از دل زمین بیرون میاره. اخرج المرعا، مرعا یعنی همین علفهایی که تو چراگاه ها هست. فجعله غثاء احبا، اینا یه مدتی از بعد از او تبدیل میشه به غثاء، غثاء احبا. اون وقتی این گیاه خشک میشه، ریز میشه و اون خورده هاش رو غثاء میگن. اول این علف هایی که میروید سبزه ولی بعد خوش میشه و حتی بعد تغییر رنگ هم میدهد، بعضیش تبدیل به رنگ سیاه و حالت رنگ لجنی پیدا میکنه. غثاء احوا، خدا رو تسبیح کن، خدایی که این گونه است. سنقره او کفلا تنسا، ما تو رو توانا میکنیم بر قرائت و توی پیغمبر ما فراموش نخواهی کرد. تو بعضی از روایات داره در شأن نزول این آیه که پیامبر وقتی جبرئیل براشون قرآن میخوندند هی حضرت تکرار میکرد که فراموش نکنه. این آیه یه جور تسلیه به پیغمبر که تو فراموش نمیکنی. سنقره او کفلا تنسا، ما تو رو توانای بر قرائت میکنیم و تو هم فراموش نخواهی کرد. البته الا ما شاء الله، مگر آنچه خدا بخواد. اگه خدا بخواد کسی از حافظش هرچی که داره از بین میره، کم یا زیاد، بخواد خدا از حافظه او برمیداره. پیغمبرش هم همینطوره. اگر تو فراموش نمی کنی مشیت خداست. تمام کمالات و همه فضائلی که پیامبر و سایر اولیاء خدا داشته و دارند همه تا اون جاییست که الا ماشاءالله تو همش هست. یعنی اگه خدا بخواد میگیره، خدا بخواد میگیره. انه یعلم الجهر و ما یخفا، خدا هم آشکار رو میداند و هم آنچه مخفی شده همش رو میداند. و نیسر و کلیل یسرا، بماند انشاءالله ترجمهش برای فردا اگر عمر و توفیقی بود. صلی الله علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین. روز روز یک شنبه است، متعلق به امیر المؤمنین و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست و بریم در خانه این دو بزرگوار و عرض ادبی به پیشگاه مقدس این زوات مقدس داشته باشیم. عنایت امام زمان علیه السلام زمانی بیشتر به کسانی که متوسل به اون حضرت هستند بیشتر این عنایت شامل می شود که اونها از باب حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها به اون حضرت متوسل و متوجه بشن. ما بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب آیه نازل شد بر پیغمبر خود، بر پیغمبر خدا که به مسلمان ها بگو یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمان ها شما پیغمبر رو همان گونه که یک دیگر را صدا میزنید آن گونه صدا نزنید. پرسیدن پس ما چگونه باید شما رو صدا بزنیم؟ خدا چجوری میخواد ما با شما سخن بگیم؟ حضرت فرمود خدا دوست داره که مرا یا رسول الله خطاب کنید. از اونجا به بعد مسلمان ها بر همین روش عمل کرد. در اولین دیداری که پیامبر خدا با دخترش حضرت زهرا داشت، حضرت زهرا خطاب کرد به پدر یا رسول الله. حضرت به او فرمود که دخترم، خدا دیگر مسلمانان و مؤمنان رو قصد کرده از این آیه، تو و بچه های تو استثناء هست، شما مرا یا ابا صدا کنید، بابا صدا کنید. وقتی این گونه صدا میکنیم هم من بیشتر شاد میشم و هم خدا بیشتر راضی است. زهرای مرضیه هم همین توصیه رو ادامه داد. هر بار یا ابه صدا می زد قلب پیغمبر خوشحال می شد، اما یک جا صدا زد پدر را و خطاب کرد یا ابتها، اما اونجا قطعا پیغمبر خدا قلبش شاد و مسرور نشد و اون زمان بود که حضرت میان در و دیوار صدا زد یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا برخیز و ببین با جگر گوشت با دخترت چه می کنند. یا ابتا ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، بابا برخیز و ببین این دو نانجیب با دختر زهرا چه معامله می کنند. اینجا فاطمه زهرا با پدرش این گونه سخن گفت و به او شکایت کرد. دخترش هم زینب کبرا وقتی آمد درون گودال کنار اون پاره پاره بدن بی سر برادر، او هم خطاب کرد پیغمبر خدا را، یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسین مربل بالتباب مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء و بناتك سبايا، این کشته فتاد به هامون حسین توست، بین سید دست و پا زده در خون حسین توست. یه دو جمله دیگر هم به پیغمبر خدا شکایت کرد، عرض کرد یا رسول الله و بناتك سبايا، برخیز و ببین دختران تو رو به ازارت بردن و ذریتو که مقتله، برخیز و ببین بچه های تو رو قطع قطع روی